گزارش بدیم برات میارن هرچی میخواستی، همه چی حاضر توی فارسی، هرچی که تو میخواستی حاضر توی فارسی. طعم عالیه جوجه هاش، با خوشتیه برنجاش، خوشمزگی کتلتاش و خوشنگیه خورشتاش، چیکن و ناگت مرغوبش، حفره داره تولیس محبوبه، سوپای خوب و بی نظیره، جلو مهمونا خوبه باز بدیمش.
سالم بخور، سالم زندگی کن. گروه صنایع غذایی فارسی.
بیا بریم مهد، کدوم مهد؟ همون مهدی که فرش ناب داره، آی بله. ماشینی فانتزی دست باب داره، آی بله. مهد فرش معتبر با تخفیفای مستمر، مهد فرش مرکزی اقساط داره، آی بله. فرشا پهن رو زمین، رنگا رو واقعی ببین، توی مهد مرکزی فرش قشنگ هست، بله.
شعبه مرکزی مهد فرش، خیابان دماوند 500 متر بعد از سراح تهران پارس.
اقتصادی ظرف بشورید، غلظت بیشتر، کف بیشتر. مایع ظرفشوی هامکر با فناوری کنسانتره برای شستشوی به صرفه ظروف. هامکر، نهایت پاکیزگی.
سلامت، بهداشت، کیفیت. با محصولات آیدا پروتئین پایتخت، تنوع طعم، تنوع محصول، تأمین و بسته‌بندی بروز تحت نظارت سازمان دامپزشکی. صنایع بسته‌بندی آیدا پروتئین پایتخت.
شرکت سیلی سارا، تولید کننده بلوک های اتوکلاف شده دیواری سیلکس. سبک و عایق، کاهش چشمگیر اثر زمین لرزه. سیلکس، آسایش خانه تو. با ما تماس بگیرید. 49-58 سیلیس آرا.
فکر کن هوا بارونی باشه، زمین بازی خیس و گلی باشه، باید یه لباسات هم سفید باشه، یه لکه کوچیکش دوید باشه، اما وقتی آبسه تو خونتونه خیالت راحت راحت میشه.
پودر ماشین لباسشویی آبسه، الفبای پاکیزگی.
جوین تازه حالا، بیسکویت مسالا، با کیفیت بالا، داره طعم علا، دارچین و زنجبیل، میخک با عطر هل، بهش بده تو دل. جوین مسالا حالا، بیسکویت با حالا، با ترکیب مسالا، انرژی تو ببر بالا.
بیسکویت جوین جدید، حاوی ماسالا و آرد جو.
به نظر شما برای شستن یه لکه سرسخت و لجوج چه کارهایی میشه؟
به نظر من باید قبل از انداختن تو لباسشویی چند بار اونو با برس صابی.
پس با رنگ لباست خداحافظی کن.
حالا برای اینکه لباساتو وقتی از ماشین بیرون میاری نرم و لطیف باشن چی؟
خب معلومه دیگه، باید چند بار اتو بزنی.
و حالا پیشنهاد ما یه راه حل خیلی راحت هست که بتونی هر دو تا کارو با هم انجام بدی.
پودر ماشین لباسشویی یکتا رشته های صابون داره، اینجوری هم لکه ها از بین میرن هم لباساتون نرم و لطیف میشن. یکتا، سرچشمه پاکی ها.
خوراک بادمجون، چین چین کرده جون، میز کامل شد با خوراک بادمجون. هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسط ساخت با خوراک بادمجون. چین چین،
چین چین. شب بخیر، اینجا سمت لطف و مهربانی شماست، رادیو تهران روی موج اف ام ردیف 94. سامانه پیامکیمون هم 30094 و تلفن گویای رادیو تهران 27862094. این لحظه برنامه مستند ویژه دهه مبارکی فجر به نام جعبه سیاه به شما تقدیم میشه.
یک سال از روز ششم بهمن 1341 روزی که منشور انقلاب
بعد از مدت ها با سعی زیاد یکی دو چاه زدن و لوله کشی موقتی بدون اینکه آب تصفیه شده
درآمد ما از لحاظ مالی کم شده، اینکه قدرت خرید نفت ما خیلی کم شده تا 35%.
گاه گاهی خودم در دبستان ها و دبیرستان های درس خواندم که خیلی بناهای مطلوب نبودن.
جعبه سیاه
سلامتی حق مردمه، بنده میگم و وظیفه دولته که این رو ایجاد کنه. در اولویت ها دولت باید اول دنبال بهداشت بره، چون با بهداشت صحیح درمان کمتر میشه.
در دوره پهلوی دوم و در راستای انجام اصلاحات اجتماعی و اقتصادی که آمریکا به شاه دیکته کرده بود، برنامه‌ای تحت عنوان انقلاب سفید در ایران به اجرا گذاشته شد که هدف آن تغییر و تحول در جامعه سنتی ایران بود. اصل هفتم این برنامه تحت عنوان سپاه بهداشت، برنامه‌ای برای تحول وضعیت بهداشت در جامعه برنامه ریزی شده بود. بیشتر مطالبی که در این جعبه سیاه میشنوید بر اساس خاطرات اسدالله علم، جعبه سیاه سلطنت پهلوی که از نزدیکترین و وفادارترین افراد به شاه هم بوده مستند شده است. فلسفه ایجاد سپاه بهداشت در حقیقت همان فلسفه اعلام اصلاحات ارضی بود که کار خود را در 20 بهمن 1342 خورشیدی آغاز کرد. سپاه بهداشت در دوره نخست وزیری اسدالله علم تشکیل شد.
برای مبارزه با بیماری و تأمین سلامت و بهداشت در روستاها به فرمان شاهنشاه معظم سپاه بهداشت ایجاد خواهد شد.
اول شهریور سال 1343 نخستین گروه سپاه بهداشت که جزو برنامه‌های انقلاب سفید بود تشکیل شد. و در این روز نوشتند نخستین دوره سپاه بهداشت در 100 گروه پزشکی و کمک پزشکی تشکیل شد. بر اساس همین خبرها 428 نفر از پزشکان و دیپلمه‌ها به عضویت سپاه بهداشت درآمدند. در این روز مشمولان پزشک و دیپلمه متولد سالهای 1312 تا 1323 برای شرکت در سپاه بهداشت به ژاندارمری منطقه تهران مراجعه کردند. و قرار شد برای تشکیل 100 گروه پزشکی و کمک پزشکی 100 پزشک و 300 دیپلمه به خدمت اعزام شوند. یکی از معضلات مردم در دوره پهلوی عقب ماندگی این رژیم در حوزه سلامت و بهداشت بود که به شدت زندگی مردم را تحت شعاع قرار می‌داد. به شهادت تاریخ، کمبود پزشک متخصص، عدم دسترسی به دارو، فقدان مراکز پزشکی معتبر، عدم وجود بیمه‌های درمانی و موارد دیگر، تنها بخشی از مشکلات مردم در زمینه بهداشت و درمان بود.
نفس تنگی دارم. هر جا میرم خوب نمیشم. پولم ندارم که خرج کنم. هر دکترم میرم. خوب برم. چیزی هم که قدر نداریم، خونم خالیه، دستم خالیه که بخورم که خوب بشه.
مرور وضعیت بهداشت مردم بین سالهای 1345 تا 1350 شمسی نشان می‌دهد که بهداشت عمومی در شرایط مطلوبی نبوده و در این میان وضعیت روستاها و شهرهای حاشیه‌ای به مراتب وخیم‌تر از مناطق اصلی شهری. سخنان دکتر مسائی، یکی از نمایندگان مجلس در جلسه شورای ملی در سال 51.
جناب آقای وزیر بهداری، من فکر میکنم که اگر تنانچه بخواهیم منصفانه قضاوت کنیم، باید بگوییم برنامه‌ای که به عنوان برنامه وام درمانی در این مملکت به وسیله وزارت بهداری طرح شده و تا حدودی هم جلو اومده است، نتایج حاصل از آن برخلاف اون چه گفته می شود با انتظاراتی که باید از فعالیت‌های انقلابی این مملکت داشت تطبیق نمی‌کند. چرا؟ برای اینکه ما در برنامه‌ای که می‌بینیم تر شده بود گویا قرار بر این بود است که برای هر 100,000 نفر در این مملکت بشود در حدود 150 تخت خواب درست کرد و تردیدی نیست که این 150 تخت خواب برای هر 100,000 نفر باید به تناسب تمام مردم این مملکت تقسیم بشود، به طوری که همه بتوانند در 100,000 نفر از این 150 تخت خواب استفاده کنند. نتیجه این کار امروز این شده است که تهران برای 100,000 نفر در حدود 400 تخت خواب دارد، 82 معدلشه. میگذرم از این که شهرستان‌های باز مانند شهرستان هست، شهرستان هشرود هست که برای 250,000 نفر یک تخت خواب ندارد. این چه برنامه انقلابی هست در مملکت که بعد از اون که تمام اعتباراتی که از طرف سازمان برنامه تخصیص داده شده است گفته می شود همش پرداخت شده، همش خرج شده است، هنوز هم کوچکترین تعادلی نه تنها ایجاد نشده است بلکه در نظر این برنامه عدم تعادلی هم به چشم می خورد. یعنی این برنامه که امروز عملی می شود با نحوی که تا حال عمل شده، نتیجهش این است که شهرهای بزرگ که بی نیاز از این هستند که در شرایط فعلی بر تعداد بیمارستان ها یا تخت خواب های اونها اضافه بشود، بر تخت خواب هایشون اضافه می شود ولی دهستان ها محروم می مانند.
سطح سواد و میزان درآمد مردم بر روند وضعیت نامطلوب سلامت جامعه ایرانی تأثیری مضاعف داشت. در سیستم ارباب رعیتی، کشاورزان و روستاییان نه تنها از دیدگاه انسانی اقتصادی بلکه از جهت سواد بهداشت محروم بودند. روستاییان به سبب کمبود ابتدایی ترین تجهیزات بهداشتی با بسیاری بیماری ها دست به گریبان بودند. دکتر مساعی در ادامه میگوید
در شهرستان‌های دورافتاده و روستاهای این مملکت که انقلاب این مملکت بیشتر برای این است که اون محرومین بتوانند استفاده کنند هیچ بهره‌ای به اونها نرسیده است. به عنوان نمونه در همین کمیسیون گفته شد که هیچ کدوم از شهرهای دورافتاده نمیتوانند استفاده کنند. به عنوان مثال هم ماهدشت را گفتند که یک نفری پیدا شده است که خیال کرده است که میتواند از این وام اگر استفاده بکند بیمارستانی درست کند، در اونجا مشتری پیدا میکند یا بیمار پیدا میکند و میتواند که به مردم اون محل خدمت کنه. بیمارستان رو درست کرده ولی این بیمارستان بیمار ندارد. چرا؟ نه برای این که بیماری نیست، بلکه با شرایط این وام داده میشود هر تخت خوابش 150 تومان تمام میشه برای بیمار. در یک دهستان کور افتاده این مملکت که تمام انقلاب بیشترش برای 17 میلیون نفر زارعین و کشاورزان این مملکت است، چگونه ما میتوانیم بیمارستانی دایر بکنیم که هر کشاورزش درآمد سالیانش الحمدلله در اثر انقلاب ما به 200 دلار یا 250 دلار رسیده است بیاید برای هر شبش 150 تومان بده؟
کمبود و در اکثر مواقع نبود پزشک متخصص در دوره پهلوی از مواردی بود که بهداشت و سلامت مردم را به شدت با مخاطره روبرو کرده بود.
یادمه وقتی مریض می شدم برای یه سرماخوردی ساده اصلا دکتر نمی رفتیم، چون یا پزشک تو بیمارستان کم بود، وضعیت بیمارستان هم انقدر بد بود که آدم حاضر بود درد رو تحمل کنه ولی بیمارستان نره. تعداد بیمارستان ها بهداری ها کم بود.
آنتونی پارسونز، سفیر سابق انگلستان در ایران، در بخشی از خاطرات خود در مورد اوضاع نامطلوب بهداشتی و کمبود پزشک در آن دوره میگوید حوالی سال 1345 ایران فقط 11,000 پزشک داشت، در حالی که به 40,000 تا 50,000 پزشک نیاز بود. به گفته پارسونز، سفیر وقت انگلیس، تعداد پرستاران و کادر تعلیم یافته برای خدمات درمانی هم کم بود و برنامه تعلیم کادر پرستاری و خدمات پزشکی نتایج آنی به همراه نداشت.
قبل انقلاب خبری از واکسن نبود. تا جایی که یادمه وقتی یه بیماری می اومد مثل وبا یا طاعون به این راحتی نمیتونستن کنترل کنن. اون زمان فقط خود دکترای دربار شاه واکسن میزدن و اگر مردم هم میخواستن واکسن بزنن عدهشون کم بود، برای اینکه هم واکسن کم بود و هم سواد مردم خیلی پایین بود. یه مشکل بزرگ دیگه که خیلی تو ذهنم مونده، یادم دارو نبود، یعنی بود ولی به راحتی گیر نمی اومد. یادم میایه که از فامیلامو از شهرستان اومده بود تهران تا بچهش رو که زاتوریه داشتش درمون کنه و بیچاره ها سختی و دستای کشیدن که حد نداشت. سوادم که اون موقع مردم نداشتن که بدونن برای بیماری ها چی کار کنن.
فاجعه بارتر این که در آن دوره دولت حتی مجبور به استخدام پزشکان خارجی، آن هم از هند، پاکستان و فیلیپین بود. سینتیا هلمز، همسر سفیر آمریکا در تهران، در خاطرات خود میگوید چیزی که در همه جا نیازمند آن بودند افراد متخصص حرفه‌ای بود، طبیب، پرستار و دندانپزشک. دکترهای هندی و پاکستانی و فیلیپینی را وارد کرده بودند، اما پیش از آن که از خدمات آنان در درمانگاه یا بیمارستان استفاده شود میبایست زبان یاد بگیرند. گزارش دکتر ساروخانی در پنجمین جلسه عمومی کمیسیون.
اولین بیمارستان بزرگی که در شیراز با 350 تخت خواب به زودی شروع به کار خواهد کرد، 30 پزشک از امریکا از همین الان ثبت نام کردند که در این مرکز با همکاری دانشگاه پهلوی شروع به کار خواهند کرد. تربیت بهورز در ناحیه کوار و کازرون با دقت پیگیری می شود. اشکالی که در مسئله طرح شبکه وجود داشت و شبکه‌ای که به تصویب شاهاری و مهر رسیده بود، در اونجا گروهی به نام گروه بهدار وجود نداشت و فقط بهورزها بودند که از روستاها گرفته بودیم و تربیت شده بودند.
روزنامه کیهان در گزارشی به تاریخ 6 فروردین 1340 با اشاره به مشکلات بهداشت و سلامت در یکی از نقاط ایران نوشت در این قریه مخروبه سلمانی ها در ضمن اینکه دکان سلمانی دارند، دندان پزشک و حتی معالج امراض نزله، سردرد، کمردرد، چشم درد و هر نوع زخم دست و پا هستند و البته جایی که عطارهایش داروساز باشند، از سلمانی های آن نباید انتظار طبابت همگانی نداشت. با وجود نبود امکانات بهداشتی در روستاها و وضعیت نابسامان سلامت، اما نخست وزیر شاه علم در پی برگزاری کنگره ها و سمینارهای مختلف هموفیلی و دندان پزشکی بود تا نشان دهد که پزشکی در ایران رشد کرده و در روستاها و مناطق محروم خدمات به خوبی ارائه می شود. علم در افتتاح نهمین کنگره جامعه دندان پزشکی درباره خدمات دندان پزشکی که برای انجمن طرح بهداشت روستایی انجام گرفته است میگوید
دولت نیز باید وسایلی فراهم آورد تا کمک ها و راهنمایی های سازمان بهداشت جهانی در این زمینه به بهترین نحوی مورد استفاده قرار گیرد. از امسال دانشکده های دندان پزشکی دانشگاه ملی و دانشگاه مشهد علاوه بر دانشگاه تهران فارغ التحصیلان خود را تحویل اجتماع دادند و آموزشگاه های تربیت کادر کمکی دندان پزشکی ملی و تهران نیز علاوه بر فارغ التحصیلان قبلی دانشجویان جدیدی را آماده کار می کنند که مجموعه اینها همراه با کادر موجود دندان پزشکی کشور برای اجرای برنامه های بهداشت دهان سرمایه پرارزشی است و انجمن طرح بهداشت روستایی را تسهیل خواهد کرد. با افزایش تعداد دندان پزشکان و کادر کمکی اکنون وقت آن رسیده که در سطح کشور از دندان پزشکان تحصیل کرده به نفع سلامت اجتماع استفاده شود و با وضع قوانین جدید از دخالت افراد فاقد صلاحیت در امر دندان پزشکی جلوگیری گردد.
علم همچنین در هفتمین کنگره فدراسیون جهانی هموفیلی میگوید
شک نیست که در مورد درمان این گونه بیماری ها گذشته از همکاری نزدیک بین متخصصین رشته‌های مختلف رکن اصلی درمان انتقال خون و استعمال صحیح و منطقی مشتقات خون است. این امر همراه با نقشی که انتقال خون در مورد نجات مصدومین و مجروحین، روش‌های جدید جراحی امروزه، حوادث مامایی، درمان و پیشگیری ناسازگاری خون مادر و نوزاد و به طور کلی تمام رشته‌های پزشکی دارد، هشداری است به ما که صحیح‌ترین، با صرف‌ترین و سالم‌ترین راه را برای مصرف خون به کار بریم، به خصوص که با افزایش جمعیت شهرها، تراکم وسایل نقلیه، این نیاز روز به روز شدیدتر خواهد.
به روایت آمار، در سال 1346 به دلیل فقدان امکانات و تجهیزات درمانی لازم، از هر 1000 کودک بین یک روزه تا یک ساله 160 نفر تلف می شدند. به طوری که روزنامه اطلاعات در 2 تیر 1356 با اشاره به این موضوع که شهر 70,000 نفری اردکان حتی یک داروخانه هم ندارد با تیتر درشت می نویسد: اردکانی ها برای تهیه دارو باید 120 کیلومتر راه برند. عبیدا در سخنان خود درباره بهداشت می گوید:
از یه طرف فرمایشاتتون مربوط به تمام ایران می شد و از یه طرف تنها مسائل تهران رو مطرح کرد. من خیال می کنم که مسائل تهران یا شهرهای بزرگ از لحاظ درمانی با مسائل روستاهای ما فرق می کنه. اقداماتی شده از لحاظ سپاه بهداشت، ولی تا اون روزی که ما بتوانیم واقعا مسائل ترکیب جمعیت ایران رو در از لحاظ جغرافیایی حل بکنیم، اون روز هم میتوانیم مسائل درمانی رو بهتر حل کنیم. تأمین درمان رو باید برای مردم ایجاد بکنیم توسط بیمه‌ها.
هرچند تشکیل سپاه بهداشت در ظاهر به سود مردم محروم روستاهای ایران بود، اما این نهاد هم به دلیل اهداف سیاسی که در آن بنا نهاده شده بود، بعد از مدتی تلاش و فعالیت کوتاه، در طی مدت خود بین سالهای 43 تا 53 عملاً با نارسایی‌های مواجه شد و کارکرد اصلی خود را از دست داد و به جریانی تبلیغاتی مبدل گردید.
چهارشنبه شب زمستانی شما سرشار از سلامتی و آرامش. خسته هم نباشید، همچنان همراه لحظات شما هستیم از صدای پایتخت در ساعت 20:23. این لحظه گزارشی از همکارم آقا مهدی اسماعیلی تقدیم شما میکنیم با موضوع ویژه برنامه‌های دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم، همچنین عرض مجدد تبریک دهه فجر انقلاب اسلامی رو خدمت شما همکار محترم در پخش رادیو تهران و شنونده های محترم رادیو تهران. همکار محترم، شنونده های گرامی، در دهه فجر انقلاب اسلامی ما شاهد برنامه ها و ویژه برنامه هایی هستیم برای مخاطبین امت اسلامیمون که این ویژه برنامه‌ها و کارگروه‌ها در شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در 42 فجر انقلاب اسلامی برگزار میشه. یکی از همین نشست‌ها یک کارگروهیه که کارگروه کارآفرینی و کارگریه که توسط معاونت فرهنگی اجتماعی وزارت رفاه، تعاون، کار و امور اجتماعی برگزار میشه که ریاست این کارگروه با آقای دکتر صادقی فره. ضمن عرض سلام و تبریک دهه فجر انقلاب اسلامی خدمت آقای دکتر صادقی فره، خب در تو این فعالیت ها و اطلاع رسانیشون برای جامعه مخاطبشون بفرمایید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه‌تون، به ویژه کارگران نازنین و بازنشستگان عزیزمون تبریکم میگم. امروز رو میلاد با سعادت حضرت فاطمه سلام الله علیها رو. برنامه ما توجه به سطح وسیع فعالیت هامون متنوع هست. ویژه برنامه های برای کارگران، بازنشستگان، معلولین، کارآموزان و همچنین گروه های هدف دیگه وزارتخونه در نظر گرفتیم که خواهیم به قسم اعظم برنامه همون حوزه های فرهنگی، هنری و برنامه های شاد و متنوعی هست که با استفاده از فضای مجازی توسط سازمان‌های ما از 3 روز قبل شروع شده و الان هم در حال برگزاری هست. برگزاری المپیاد ویژه بانوان رو ما داریم که از امروز مشعلش روشن میشه و 5 روز ادامه خواهد داشت. ویژه برنامه‌هایی هم برای بحث حوزه سلامت روان کارگران در حقیقت در نظر گرفتیم که برنامهش در حال ضبطه که انشاءالله اولین برنامهش رو به همین فجر میمون 42 مزین کردیم و ضبط شروع خواهد شد. 180 برنامه متنوع است که داریم کمک هم میخوایم بگیریم از حوزه های مربوط به سیمای جمهوری اسلامی ایران که بتونیم برنامه ها رو از اون طریق پخش کنیم که امسال خیلی برنامه مهمی میتونه باشه.
آقای دکتر صادق پر با توجه به صحبت هم شما اشاره داشتید، خب بیشترین چیزی که میتونه الان برای جامعه مخاطب کارگری مورد استفاده قرار بگیره یک تعاملیه که شما با وزارت راه داشتین در بحث مسکن.
درسته. ازم بزرگتون که سال گذشته تفاهم نامه ساخت 200,000 واحد مسکونی ویژه کارگران و بازنشستگان رو امضا کردیم. برنامه های اجرایش کاملا شروع شده. 55,000 نفر تا به حال وارد پروژه شدن، عملیاتش آغاز شده. ویژه کارگران در مناطق صنعتی هم 100,000 واحد در نظر گرفتیم که کارش با همراهی اتاق تعاون در حقیقت با شرکای صنعتی شروع شدش و استارت خورده. تامین اعتبار 7500 میلیارد تومانی از طریق بانک توسعه تعاون انجام شد و در حال که عملیات اجراییش هست. برای ویژه بازنشستگان عزیزمون هم مبلغ 40 میلیون تومان با دستور جناب آقای دکتر شریعت مداری به این عزیزان حمایت مالی خواهد شد با نرخ 10% و 4%. ویژه حالا در حق‌های مختلف میتونه این باشه و همچنین برنامه بسیار متنوعی هم هست.
فکر می‌کنم این 40 میلیون تومان فقط جهت کمک برای وامی که برای تهیه مسکنی دیگه.
ببینید وام تحصیلات مسکن که هست 100 میلیون تومان که احتمال داره افزایش پیدا کنه. به غیر از این وام ما 40 میلیون تومان برای صحن آورده بازنشستگان عزیزمون کمک خواهیم کرد. همچنین برای زنان سرپرست خانواده در کل جامعه و در کارهای 1 تا 3 که اون هم در دستور کار ان شاء الله برنامه عملیاتی بسیار متنوعی هست.
ممنون، سپاسگزاری میکنم. خب همکار محترم از شما هم سپاسگزاری میکنم از پخش رادیو تهران که این فرصت به من دادید. گفتگو کردم با آقای دکتر صادق پر، رئیس کارگروه کارگری و کارآفرینی معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت رفاه، تعاون، کار و امور اجتماعی که در نشست‌ها و برگزاری کارگروه‌های تخصصی در فجر 42 انقلاب اسلامی در شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی امروز برگزار شد.
سپاس فراوان آقای مهدی اسماعیلی بابت گزارشی که ارسال کردید. موفق و سلامت و درخشان باشید.
ساعت 20:30 دقیقه.